بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن. عن أبي السلت الهروي قال سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. از روایاتی که به عنوان احتجاج نقل شده حدیثی است که روز گذشته مورد صحبت قرار گرفت که در همین کتاب شریف احتجاج هم حدیث نقل شده و در توحید صدوق و در موارد مختلفی از بهار شریف در کتب حدیثی این حدیث شریف نقل شد. حدیث قرائت شد و در سطح توجه اجمالی هم مورد بررسی قرار گرفت. آیه شریفه‌ای که مورد سوال قرار گرفته است و مأمون از حضرت رضا علیه السلام سوال کرده آیه است که در تفاسیر هم به تفصیل بعضی از تفاسیر بعضی هم مختصرتر مورد بررسی قرار دادن که مراجعه به تفاسیر مختلف مفید است در جهت توجه به محتوای آیه شریفه و پاسخی که حضرت در مورد سؤال مأمون فرمودن. این آیه از جهات مختلفی جای بحث داره. از این جهت جای بحث دارد که منظور از سماوات چیست و همچنین در ارتباط با ستت ایام چرا و این تدریج جهتش چیست و نیز عرش گفتیم یعنی چی و کان عرشهو علی الماء ماء یعنی چه بعد عرشهو علی الماء چه میشه و همچنین لیبلوکم که در اواخر حدیث آمده اینها موارد مناسب برای طرح صحبت و بحثی هست. ابتدا همون چیزهایی که در خود این حدیث شریف حضرت مورد توجه قرار دادن که مثل این که سؤال مأمون بیشتر ناظر به اون جهات هست که حضرت پاسخ دادن به مقدار مناسب صحبت خواهد شد، بعد اگر فرصتی باشه قسمت های دیگر حدیث و آیه شریفه. لذا عرض می شود که در ارتباط با عرش، حالا یه مقدار ممکنه که تقدیم و تأخیر بشه در این نقاط بحث، در ارتباط با عرش روایات بسیار مختلف و فراوان که مقصود از عرش در آیات شریفه قرآن چیه. در مباحث اعتقادی، در اهم مسائل اعتقادی، بسیار جای خوشنودی است که روایات عموماً وحدت خاصی داره و کاملاً وقتی بررسی بشود هماهنگی روایات خوب مشخص است. ولی بعضی از مسائل که اونها هم جزء مسائل اعتقادی است، ولی از مسائل اعتقادی که حالا باید حتما همه بفهمند و بدانند و چنین و چنان است نیست، در اون موارد اختلافاتی دیده میشه، از جمله همین که عرش در روایات به گونه های مختلف مطرحه و البته خیلی از اونها هم با هم قابل جمع هست و این بحث بسیار مفصل هست و خاطرم میاد که وقتی چندین سال قبل به تفصیل بحث شده و اون وقت حالا فعلا در ارتباط با این که عرش معناش چی هست کفایت میکند که عباراتی را از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه به عرض برسد و خونده بشه که ایشان به تفصیل در همین بهار شریف جلد 57 بحث کردن، روایات را مطرح کردن، جلد 58 روایات را مطرح کردن و در پایان که معمولشون این هست بیانون، تحقیقون و توضیحون امثال اینها آمده و مطالبی را فرمودن که بسیار بسیار مهمه و اگر انسان حوصله کند و بیانات ایشان را در موارد مختلف که به صورتهای مختلفی مطرح شده بررسی کند، از بهترین نظرات و مطالب همین توضیحات و بیاناتی است که ایشان در ارتباط با روایات فرمودند. در این مورد در ارتباط با عرش در جلد 58 صفحه 37 برای عرش معانی متعددی ذکر کردن. عنوان صحبتشون تحقیق و توفیق، تحقیقی در این مسئله و توفیقی در حقیقت بین روایات مختلفی که هست، وفق دادن است بین اونها. به این صورت مطلب شروع میشه که اعلم ان ملوک الدنیا لما کان ظهورهم و اجراء و احکامهم على رعیتهم انما یکون عند صعودهم على کرسی الملک و عروجهم علی عرش السلطنه و من هما تظهر آثارهم و تتبین اسرارهم و الله سبحانه لتقدسه عن المکان لا یوسف به محل ولا مقر ولیس له عرش ولا کرسی یستقر علیهما. مشخصه خداوند متعال عرش و کرسی که بر اونها قرار بگیره که نداره، که جسم نیستش که. بل یطلقان، عرش و کرسیی که هست یطلقان علی اشیاء من مخلوقاته او صفاته الکمالیه علی وجه المناسبه. فالکرسی والعرش یطلقان علی معانن. و حالا برای عرش و کرسی که بیشترش در ارتباط به عرش خواهد بود معانی متعددی است. احدهما جسمان عظیمان خلقهما الله تعالی فوق سبع سماوات و ظاهر اکثر الاخبار ان العرش ارفع و اعظم من الکرسی و یلو من بعضها العکس. یک معنا که دو تا مخلوق از مخلوقات عظیم الهی که اینها جسمانی هن، به این معنا که یعنی اینها مجرد نیستن به تعبیر اصطلاحی، و البته جسمانی هم هستن، باز نه یعنی مثل چوب و سنگی که تو این عالم هست، بلکه همین که مجرد نیستن، در عین کمال لطافت، در عین کمال نورانیت و هرچه از این قبیل تعبیرها تعبیر کنیم که نمیفهمیم یعنی چی، که باید به این جهت هم توجه داشت. آخر بحث مناسب بوده که عرض کنم، اول هم گفتنش گیر نداره، که این روایات به طور اکثر اشاره ایست به عظمت‌هایی در خلقت و اسراری در خلقت، به عنوان توجه دانده به این که تشکیلات تشکیلات مهمی است. ولی حقیقت اینها چیست؟ واقعیت اینها چیست؟ حقیقت همین موجودات محسوس این عالم مشخص نیست تا چرسه به اونجا، ولی اشاراتی است در جهت اینکه تشکیلات فوق چیزهایی است که ما فکر کنیم همین مقداری که میبینیم از ظواهر این عالم و زمین و آسمان بر همین محدود باشه خلقت، بلکه تشریفات خلقت و تشکیلات خلقت اعظم از این حرف هاست، اشاراتیست به این مسائل. پس این یک معنا که فرمودن ظاهر اکثر اخبار اینه، بعدم اشاره میکنن که این است. و عرش هم ارفع و اعظم من الکرسی، عظمت هم در سطحیست که در بعضی از روایات هست که همه این خلقت در ارتباط با کرسی که حلقتن فی فلات، که حلقتن فی فلات. پس یکیش این شد که چنین است. بعد بعضی از نظرات حکما رو گفتن که اونها گفتن مقصود فلک نهم است و چنین و چنان، و بعد هم انقلتی دارن نسبت به اونها که فعلا کار به اون قسمت نداره. دوم و ثانی ها العلم، مقصود از عرش علم باشه. میفرمان کما عرفت اطلاق اطلاقها فی کثیر من الاخبار علیه، قبلا روایاتی که نقل کردن در اون روایات آمده که مقصود از عرش علم، در حدیث هست که مقصود از عرش علم. و معنای سوم و ثالثها الملک، این هم می‌فرمایند که یعنی اصل قدرت خدا، ملک خدا، سلطه خداوند متعال. وقد مر اطلاقهما علی فی خبر حنان، و اینا هر کدومش مستند به روایاتی است که رسیده. و رابعها الجسم المحیط و جمیع ما فی جوفه او جمیع خلق الله کما ذکره الصدوق. و دیگه این که منظور از عرش الجسم المحیط باشه. و همچنین جمیع مخلوقات، جمله الکائنات، همه کائنات، تمام مخلوقات، اینها به اصطلاح عرش ازش تعبیر شده. و به نتیجه اینا اطلاقات مختلفی است که عرض شد موارد استعمال به گونه است و متعدد که در هر موردی ممکنه یکی از اینها معنا پیدا کنه. و خامسها اطلاق العرش علا کل صفت من صفات الکمالیه، عرش بر صفات کمالیه خدا اطلاق شده. گفته شده عرش قدرت، عرش علم، عرش وحدانیت، این تعبیر را در احادیث آمده که باز هم اینجا دیگه بعد باز جسمانی بودن معنا نداره، کمالات پروردگار. و خامسها اطلاق العرش علا کل صفت من صفاته الکمالیه والجلالیه از کل منها مستقر لعظمته و جلاله، هر یک از اینها عظمت و جلال حضرت حق را میرسانند. و بها یظهر لعبادهی علا قدر قابلیتهم و معرفتهم فلهو عرش العلم و عرش القدره و عرش الرحمانیه و عرش الرحیمیه و عرش الوحدانیه و عرش التنزه، کما اینکه اینها باز در حدیثی هم آمده کما مر فی خبر حنان. بعد یک تعبیلاتی، توضیحاتی در ارتباط با همین چند جمله از پدرشون نقل میکنن که چنین گفته است و توضیحاتی داده ایشان. و سادسها اطلاق العرش علی قلب الانبیاء والاوصیاء و کمل المؤمنین، قلب المؤمن عرش الرحمن تعبیر شد. اینها اطلاقات عرشه، یعنی کلمه عرش گفته شده، این معانی به طور معمول در استعمالات آمده. در پایان این بخش میگوین بعد از اینکه فرمودن و سادسها اطلاق العرش علی قلب الانبیاء والاوصیاء و کمل المؤمنین فان قلوبهم مستقر محبته و معرفته سبحانه کما روی ان قلب المؤمن عرش الرحمن. و همچنین فی الحدیث القدسی است که لم یسعنی سمایی ولو ارضی و وسعنی قلب عبدی المؤمن. در نهایت این نتیجه را گرفتن ثم علم ان اطلاقهم على بعض المعانی عند التصریح به او اقامت القرائن علیه لا ينافي وجوب الاذعان بالمعنى الاول الذي هو الظاهر من اکثر الآیات و الاخبار. اگر قرائنی بود و یا یک دلیل روشنتر از قرینه، برای اینکه اینجا که علم گفته شده، عرش گفته شده یعنی علم، اینجا که عرش گفته شده یعنی قدرت، اینجا که عرش گفته شده یعنی ملک. اگر چنانچه در احادیث قرائنی بر این جهت بود و یا نصی در این جهت بود که خوب هست، در اون مورد همون مقصوده. اگر نبود اون معنای اول غفلت نشه، و اگر چنین چیزهایی بود مانع از معنی اول نیست. این نفی معنای اول که مخلوق مهم عظیمی از مخلوقات خلقت فوق آسمان هاست قرار گرفته است، عرش چنین چیزی باشه او رو نفی نمی کنه. بله عرش در بعض از روایات به معنی علم که آمده درسته، به معنی ملک آمده درسته، به معانی دیگری که گفتیم آمده اشکال نداره، ولی در معانی اثباتی معنای دیگری را نفی نمی کنه. بنابراین اونی که از اکثر روایات استفاده می شود که مخلوق عظیم فوق العاده است، مرکز تصمیم گیری هاییست برای فرشتگان، یمینی دارد، یساری دارد، یمین عرش گفته میشه، یسار عرش گفته میشه، از عظمتش مسائلی گفته میشه و همه این موجودات در ارتباط با اون ناچیز به حساب میاد، یک چنین موجودی که از اکثر اخبار استفاده میشود اون نفی نمیشه، با اینکه در حدیثی باشه که فرموده باشن العرش اینجا یعنی علم، یعنی ملک، یعنی کذا، یعنی کذا، این با هم دیگه تنافی نداره. لذا این تذکر رو میدن. ثم معلم ان اطلاقهما على بعض المعانی عند تصریح به، یعنی تصریح شده که اینجا عرش این علم، تصریح شده که عرش اینجا این ملک، او اقامت القرائن علی، یا اینکه قرینه ای میرساند که اینجا مقصود از عرش این معناست غیر از اون معنی اول که گفتیم. اینها لا ينافی وجوب الاذعان بالمعنى الاول، این که چون روایات فراوانی داریم که عرش بالاخره یک مخلوق عظیم مدبره که به امر پروردگار تدبیر می شود و بسیار بسیار عظمت دارد، منافات نداره با اون معنا که استفاده می شود از روایات الذی هو ظاهر من اکثر روایات و الاخبار و الله المطلع علی الاسرار، و در حقیقت این هم از اسرار الهیست و خدا هم مطلع بر اسرار. و کلمه آخری که امروز عرض کنیم اینه که مایی که اینجا هست و کان عرشهو علل ما که تو این حدیث مطرح هست و در آیه شریف ها آمده و سوال شده که حدیث خوندیم و به این صورت هست که آیه مبارکهی که و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء، این ما یعنی چی؟ این ما هم وقتی که روایات در ارتباط با ما دیده بشه مشخصه که در بحث اول ما خلق الله چیست. خاطرم میاد یه وقتی این بحث رو کردیم، اونجا باز بحث شده، لذا حالا به این صورت داریم رد بشیم. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله الماء، اول ما خلق الله النار حتی داره، اول ما خلق الله الهواء داره، که اون وقت گاهی به اینجور جمع میشه که یعنی به نسبت به مخلوقات خاصی، نسبت به عوالم نوری کذا، عوالم مادی کذا، که بحثی خاص خودشو داره. در هر حال این ما که در اون روایات اول ما خلق الله آمده، یک حقیقتی است که از او بسیاری از اون چه در این هستی هست از او نشأت گرفته، خلق شده. و این در روایات آمده. این مایی که ما الان بهش میگیم ما، مسلمه که این مقصود نیست، مشخصه. و منتها بهترین کلمه‌ای که در ارتباط با اون حقیقت تناسب داشته باشه که گفته بشه، استعمال بشه، این کلمه است. بنابراین و کان عرشه علی الماء، تا اینجا در یه حدودی مشخص شد. عرش مقصود ملک باشه مناسبه. مقصود از عرش این موجود عظیم باشه نیز مناسبه. و مقصود از عرش علم و دین باشه. در حدیثی آمده که فرصت گذشته فردا میخونیم که حدیث خصوص این و کان عرش و علل ما رو معنا کردن به اینکه عرش اینجا معنی علم و دین است. بعد ببینیم که چی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.